بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در جمع بین روایات بود که تعارضی رو بیان کردیم که آیات قرآن و روایات دلالت دارد بر این که قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان تكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. در قرآن اون چه که حرام شده محدود به موارد خاصه است. میته حرام شده، دم حرام شده، لحم خنزیر حرام شده. اونچه که اسم خدا بر او برده نشود در مقام ذبح حرام شده. روایات هم بر همین مضمون وارد شده. از یک طرف روایات دیگری هست که بعضی از محرمات رو ذکر میکنه. خب اگر محصور است محرمات به لحم الخنزیر و میته و دم، پس این محرماتی که در روایات وارد شده این رو چه کنیم؟ انما در حصر اقتضا میکنه که محصور باشه، که حرام شده فقط میته، فقط دم و لحم الخنزیر. ولی روایاتی هم یک سری حیوانات رو برای ما حرام کردند. این تعارض بین این دو دسته روایات رو چگونه جمع کنیم؟ در مباحث گذشته ما جمع‌های زیادی رو برای این بحث ذکر کردیم. یکی از جمع‌هایی که امروز بحث می‌کنیم که در کلمات دوستان و رفقای ما در همین بحث بوده، گاهی شما بزرگواران اشکال می‌کردید، اون جمع این است که ما حصر دو قسم داریم: حصر حقیقی و حصر اضافی. حصر حقیقی آن است که هیچ موردی استثناء نداره، محصور است حقیقتاً، هیچ مورد استثنایی برش نیست. مثل اینکه میگیم وقتی خداوند عالم است، قادر است، هیچ استثنایی نداره، خداوند علمش هیچ استثنایی برش نیست، قدرت خداوند، صفات خداوند هیچ استثنایی درش نیست. ولیکن گاهی حصر حصر اضافی است. حصر اضافی معناش این است که نسبت به یه مورد خاصی اطلاق می شود. مثلا میگیم فلانی درس، فقط فلانی خوب درس میخونه. خب اگر گفتم فلانی خوب درس میخونه، فقط فلانی خوب درس میخونه، زید خیلی خوب درس میخونه، این معناش این نیست که یعنی توی عالم هیچ کس درس نمیخونه فقط زید درس میخونه. یعنی تو این کلاس و تو این فرض کنید بعد این که چند نفری که با ما ارتباط دارن، فلانی خیلی درسش خوبه، خیلی عالیه. اینو بهش میگیم حصر چی؟ حصر اضافی. یعنی نسبت به یه مورد خاصی، یه جای خاصی، مکان خاصی، یا یه زمان خاصی، یا یه محدوده خاصی رو داریم بیان میکنیم. نمیخوایم بگیم در کل این حصر وجود داره. ما یه موقعی میگیم که این حصر حقیقیه، یه موقعی میگیم اضافیه. حالا انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر و ما اغل بهی لغیر الله. انما حصر، این حصر احتمال داره حصر حقیقی باشه، احتمال داره حصر اضافی باشه. خب ما بیاییم بگیم حصر حصر اضافیه، حصر حقیقی نیست. وقتی حصر اضافی شد قابل تخصیصه، یعنی بعداً میتونیم مواردی رو ازش استثناء بکنیم. فلان فرض کنید شیر حرام گوشته، ببر حرام گوشته، حیوانات فرض کنید یه مقداری حرام گوشتن، اینا اشکالی نداره. چرا؟ چون حصر حصر اضافیه، حصر حقیقی نیست. خب این احتمالی است که در اینجا بعضی از بزرگان آمدن ذکر کردن، مثل شهید ثانی. شهید ثانی می‌فرماید بر این که او ان الحصر اضافی بالقیاس الى ما حرمه جماعت من الصحابه على انفسه. در زمان پیامبر دسته آمدند بعضی از حیوانات رو برای خودشون حرام کردند. پیامبر در مقابل اونها میخواست بگه که شما اشتباه کردید که حیواناتی رو برای خودتون حرام کردید. انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر. چرا شما یک سری حیوانات رو برای خودتون حرام کردید؟ پس این حصر میشه حصر اضافی. خب مرحوم شهید ثانی می نویسند، می فرمایند که حصر اضافی بالقیاس الى ما حرمه جماعت من الصحابه على انفسهم کما اسلفناه فی قوله تعالی کلوا مما رزقکم الله. این کلوا مما رزقکم الله هم در آیات دیگه هست. مرحوم شهید ثانی می فرماید اونم اضافیه، کلوم ما رزقکم الله، بخورید همه اون چی که خدا روزی کرده. اما این معناش این نیست که همه چیز حلاله، بالاخره حرام هم داریم، اون حصر اضافیه. خب این آیا این فرمایش درسته یا درست نیست؟ این فرمایش به نظر ما هم درسته و هم درست نیست. اما درسته به خاطر اینکه بله فرمایش خوبی است که ما بگیم حصر حقیقی 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 نیست، که هیچ موردی رو شما نتونید استثناء بکنید، بلکه حصر اضافیه به این معنا که بعضی از مواردی رو ما در آینده پیدا میکنیم که در اونجا حرامه، غیر از خنزیرم هست، غیر از میتم هست، یه حیوانیست که حرامه. خب پس بنابراین این حصر شکسته میشه دیگه، تخصیص میخوره. پس این حرف که حصر اضافیه درسته، اما این که میگیم اضافی داریم تا اضافی، یعنی یه موقعی میگیم اصلا هیچ محدودیتی براش حصر نیست، ولی میخواییم بگیم حصر درسته که اضافیه، اما حرامم زیاد نداریم. فکر نکنید حالا ما 100,000 تا حرام داریم، نه، یه حرامای چند تا مورد داریم، خیلی موارد تحریم زیاد نیست، محرمات ما محدودن، خیلی زیاد نیست که شما بیایید بگید که تخصیص اکثر لازم میاد، نه، تخصیص اکثر لازم نمیاد، یه چند مورد استثناء شده برای این حصر. بس اضافی بودن حرف خوبیه که شهید ثانی میفرماید، اما باید توجه داشته باشید حصر اضافی هم حد و حصری داره، یعنی ما نمیتونیم تخصیص اکثر بزنیم، بگیم خداوند فقط این 4 مورد رو فرموده ولی هزاران مورد محرمات داریم، خب این تخصیص اکثر میشه. اما اگر چند تا مورد داشته باشیم این تخصیص اکثر لازم نمیاد. این یه نکته. یه نکته این که این حصر بالاخره حصری است که در اینجا مورد استدلال در روایات واقع شده. شما اگر نظر مبارکتون باشه در راجع به حمار ما روایت داشتیم که حمار سوال میکنند که آیا گوشتش حلاله یا حرامه، حضرت میفرماید چرا سوال میکنی؟ قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما الا طائم یطعم، ما حرام نداریم، ای دنبال حرام میگردی شما که گوشت حمار حلال یا حرامه، سوال نداره، اون چی که حرام شده خدا در قرآن بیان فرموده، انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر، لذا خیل و بقال و حمیر و همه اینا حلاله و اصلا شما چرا سوال میکنی؟ این آیه رو بخون. خب این معناش چیه؟ وقتی امام صادق علیه السلام اینو میفرماید یعنی این حصر حصر درستیه، حصر حقیقیه، یعنی فقط اینا حرام شده، بیش از این دیگه ما حرامی نداریم، چرا سوال میکنی که حمار حلاله یا حرامه؟ سوال نداره، حرام رو در قرآن ذکر کرده، خنزیر، دم، میتس، سوال برای چی میکنی که حمار حلاله یا حرامه؟ خب مسلم حلاله. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما الا طائم یطعم. این برخورد امام صادق علیه السلام به شما چی میفهمونه؟ میفهمونه حصر یه حصر درستیه، یعنی در موارد مشکوک شما از همین آیه استفاده کن و بگو حلاله، در موارد مشکوک به همین آیه استدلال کن، مگر یه دلیل قاطع خیلی قویی داشتی برای حرمت، خب اون یه بحث جداییه، ولی اگر دلیل قاطع نداری، شک میکنی، تردید داری این حیوان حلاله یا حرامه، تو قرآن نیامده که حرامه، تو روایات نیامده یا حرامه یا حلاله، بی خودی تردید نکن، تردید برای چی میکنی؟ اگر آیه اومده که هازا حرامون، خب بالای سر. اگر روایت معتبری آمده که هازا حرامون، بالای سر. اما اگر آیه و روایتی نیامده، شما تردید برای چی میکنی؟ قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه. این آیه رو داشته باش، هر جا تردید کردی فورا بگو حلاله.
درست امام صادق فرموده که مثلا اینا در قرآن آمده است و مثلا چنین باشه که امام بین اینا در تفاری اینا نیست، ولی این دلیل بر این نمیشه که پس حصر حصر حقیقی نه
ببینید وقتی استدلال میکنن در موارد مشکوک، سائل سوال میکنه حمار حلال یا حرامه، بقال حلال یا حرامه، خیل حلال یا حرامه، یادتون هست روایاتشو دیگه. حضرت برخورد میکنن، چرا سوال میکنی؟ سوال نداره. قل لا اجد فی ما هوی الی محرما علی طاعم یطعمه. این آیه رو بخون. این بنده خدام آیه رو میخونه، خب وقتی این آیه رو داری چرا دیگه سوال میکنی؟ سوال نداره. یعنی در موارد مشکوکه که دلیل قاطعی بر حرمت وجود ندارد سوال هم ندارد. سوال نداره یعنی چی؟ یعنی حلال. و ما همینو میگیم، همینو ما میگیم دیگه. ببینید شما توجه نمی کنید، ما بحثمون در موارد مشکوک است، نه در موارد مقطوعه. اون جایی که یقین داریم که از بحث خارجه، یقین داریم حرامه، آیه وارد شده، روایت قطعی وارد شده، روایت متواتر وارد شده، کدوم عاقلی میاد میگه اونجا حلاله؟ کدوم مجتهدی میاد میگه اونجا حلاله؟ بحث سر اون نیست که. بحث در موارد چیه؟ مشکوک است. در موارد مشکوکه امام صادق علیه السلام تکلیف شما رو روشن کرده. در موارد مشکوک به همین آیه استدلال بکنید و اصلا سوال نکنید. اگر دیدید یک موردی، یه حیوانی دلیل قاطعی بر حرمتش پیدا شد، اون بالای سر. اما اگر دلیل ندارید سوال نداره. هی هر روز بیایید سوال کنید این حیوان چطوره، اون حیوان چطوره، اون حیوان چطوره. نه، سوال نکنید. همه چیز حلاله. کلوا من طیبات ما رزقناکم خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اینا همش مال شماست، همش هم برای شما حلالا طیباست. این برخورد چی به ما میگه؟ میگه اگر یه مورد قطعی پیدا کردی سلمنا و آمنا، اگر مورد قطعی پیدا نکردی دو تا روایت با هم تعارض پیدا کرد، اصل چیه؟ علیته. خب جواب ایشون رو دادم دیگه، هم عرض کردیم اضافی بودن رو قبول میکنیم نسبت به مقطوعات، هم حقیقی بودن رو قبول میکنیم نسبت به غیر مقطوعات. در مقطوعات تسلیمیم، در غیر مقطوعات نه. خب شهید ثانی هم آمده فرموده، حرف خوبی هم هست، اما در مقطوعات درسته. اما در موارد مشکوکه نه. شما وقتی شک پیدا کردی و دلیلی بر حرمت نداری، قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعم. خب این هم یک جمع. جمع دیگری که در اینجا مطرحه و بعضی ها آمدن بیان کردند، سه تعبیر وجود داره. یکی حکم اولی و حکم ثانوی، یکی حکم اولی و حکم ولایی، و یکی حکم مربوط به طیبات و عصر و زمان. توضیحش چیه؟ توضیحش این است که ما یه احکام اولیه داریم، یه احکام ثانویه داریم. احکام اولیه اونیست که در قرآن وارد شده و هیچ تردیدی درش نیست و قابل تغییر هم نیست، تغییر هم پیدا نمی کنه. از اول اسلام تا آخر این حرامه یا حلاله، این حکم اولیست که در قرآن هم وارد شده و قابل تغییرم نیست، به زمان عوض نمیشه، به مکان عوض نمیشه، تغییر زمان درش تأثیر نمیکنه، تغییر مکان درش تأثیر نمیکنه، هیچ چیزی درش تأثیر. حکم اولی خداونده که میگیم حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. این حکم چیه؟ حکم اولیه. یه حکم ثانوی داریم که حکمیست که به حسب مصالح و مفاسد تغییر پیدا میکنه، در یه زمانی یه مصلحتی ایجاب میکنه، در اون مصلحتی که وجود داره شارع مقدس نهی میکنه، نهی مصلحتی، نهی مخصوص به زمان خاص یا مخصوص به مکان خاص یا مصلحت خاص. توضیحش این است که در رابطه با حمار و جنگ خیبر یادتون هست روایاتش رو، حضرت پیامبر نهی فرمود از اکل لحم حمار، از لحم حمار نهی فرمود. اومدن خدمت امام صادق علیه السلام که پیامبر از لحم حمار نهی فرموده، لا تأکلوها، حتی غذایی که با لحم حمار درست کرده بودن حضرت فرمود اینو دور بریزید. چرا حمار رو کشتید؟ چرا از گوشتش استفاده کردید؟ امام صادق علیه السلام آمد فرمود به خاطر اینکه در جنگ خیبر از حمار برای حمل و نقل استفاده می کردن و در اون زمان نیاز به حمار بود، لذا نهی کرده پیامبر که حمار رو نکشید. اینو اسمشو چی میذارید؟ چه نهیه؟ نهی پیامبر چه نهیه؟ بعضیا اسمشو گذاشتن حکم ثانوی، بعضیا اسمشو گذاشتن حکم ولایی. در تعبیرات علما شما میبینید حکم ثانوی گاهی بهش میگن که پیامبر در جنگ خیبر نهی میکنه از کشتن حمار به خاطر اینکه اونجا زمان حمل و نقل بوده. امام صادق اینو توضیح میده، میفرماد گوشت حمار مکروه، حرام نیست. اگر دیدید پیامبر نهی فرموده به خاطر یه مصلحتی بوده که در اون زمان خاص در جنگ خیبر مورد استفاده مردم بوده. اینو بهش میگیم حکم چی؟ ثانوی. در بعضی از تعبیرات داره حکم ولایی، یعنی پیامبر به عنوان ولایت این دستور رو داده که در اونجا شما حق ندارید از گوشت حمار استفاده بکنی. خب حالا میخوان یه وقتی یه موقعی میخوان یه چیزی رو محکم عمل بشه، گاهی این دستور، حالا البته این اشکال شده که چرا حضرت بعد از درست کردن قضا هم بازم میگه دور بریزی. بله در اونجا عصر رو گفتن بله استفاده بکنید. حالا این به خاطر اینی که لابد خیلی حضرت چون چند بار اینا توجیه کردن که مثل که حضرت چندین بار فرموده بوده اینا گوش نمی دادن. بله به اینا دستور داده بوده اینا گوش نمی دادن. حضرت دیگه ناراحت شد گفت مثلا قضا رو بریزید دور. یعنی این برخورد شدید رو انجام داد به خاطر این که اینا دیگه این کار رو نکنن. چرا؟ امام صادق توضیح میده میفرماد گوشت حمار مکروه، حرام نیست، ولیکن به خاطر این که در اونجا مورد استفاده بوده حمار، حضرت دستور داده که این کار رو نکنید، از گوشت حمار استفاده برای اکل نکنید. خب این یکی از موارد. یه مورد دیگری که میتونیم براش مثال بزنیم اون موردی است که روایت داشتیم، یادتون هست دیگه، آیون مستحضرید که راجع به سهل تو ابا عبدالله عن الجری و المارماهی و الزمیر و ما له قشر من السمک حرام هو، فقال لی یا محمد اقرا هذه الآیه التي في الأنعام قل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طائم يطعمه قال فقرأتها حتى فرقت منها. تا آخر آیه رو میگه خوندم. فقال انما الحرام ما حرم الله و رسوله فی کتابه ولکنهم قد کانوا یعافون اشیاء فنحن نعافها. این جمله آخر یعنی چی؟ جمله آخر این است که امام صادق علیه السلام می فرمایند مردم گاهی از بعضی از حیوانات تنفر دارن، طبعشون نمیگیره که این حیوان رو بخورن. لکنهم قد کانوا یعافون اشیا فنحن نعافها. ما هم میگیم اونا مکروهه، اونا مناسب نیست، چون مردم تنفر دارن ما هم این رو میگیم، ولی حرام نیست. نگید حرامه، اینایی هم که گفتیم هیچ کدوم حرام نیست، مارماهی و جری و نمیدونم سمک قش داره و نمیدونم فلس داره و فلس، اینا هیچ کدوم حرمت در اینجا وجود نداره، همش حلاله. منتها بعضی چیزاست که مردم طبعشون نمیگیره، ما هم همون رو میگیم نه نخورید. حالا که طبعتون نمیگیره، تنفر طبع درش هست، اینو انجام ندید، ولی حرمتی وجود نداره. اینو چی بهش میگید؟ اسم این چیه؟ اسم این است که این حرمت عنوان ثانوی داره، عنوان اولی نداره. یعنی کراهت، حتی کراهتش هم عنوان چی داره؟ ثانوی داره. یعنی واقعا حرمتی نداره، ولی طبع انسان با این سازگار نیست و خوشم نمیاد از این. حالا اگر خدا هم نگفته بود، پیامبر هم نفرموده بود، من از این حیوان بدم میومد که اینو بخورم، میلم نمیکشه. امام صادق علیه السلام می فرماید اگر اینطور بود ما هم همونو تنفر طبع اگر باشه ما هم ازش تنفر داریم. خب این میدونید یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ اینو بازش بکنید مفهومش چیه؟ اگر یه چیزی رو تنفر داشتن در یه زمانی و در یه زمانی دیگه تنفر نداشتن، مردم همه استقبال، شما الان یه حیواناتیه که الان تنفر دارید، اگه برید خارج ببینید همه دارن میخورن، همه احیانا و ثروتمندا و بهترین ماشینا رو نشستن اما دارن این حیوانو هی میخورن. شما یواش یواش عادت میکنی، میگه بد نیست، شاید چیز خوبی باشه، حالا ما هم یه بار بخوریم ببینیم چیه، تنفرتون از بین میره. گاهی تنفر به خاطر عادتهایی است که ما داریم، در زمانها عوض میشه. ممکنه یه زمانی ما تنفر داشته باشیم، یه زمانی تنفر نداشته باشیم. اگر دلیل حرمت تنفره، این قابل چی میشه؟ قابل تغییر میشه، چون الان ممکنه تنفر باشه، یه زمانی تنفر باشه، یه زمانی تنفر نباشه. پس بنابراین بیاییم اینطور بگیم که حکم اولی داریم و حکم ثانوی داریم، یا حکم اولی داریم و حکم ولایی داریم، یا حکمی داریم که مربوط به یه زمان خاصیه که حالا اونم هم عنوان ثانوی پیدا میکنه. این وجه جمع ماست به این معنا که اون چه که در قرآن حرام شده حکم اولیه، اون چه که در روایات حرام میشه اینا یه حکم ثانوی قابل تغییره، ممکنه گاهی تغییر پیدا بکنه. اگر یه موردی حرام مشکوک شد حکم اولی ما حلیته. خب این هم عرض کنم حرفی است که در اینجا آمدن بیان کردن و آیا این حرف درسته یا درست نیست. به نظر ما این حرف هم در این حالی که حرف خوبیه اما کافی نیست. چرا؟ به جهت اینکه در موارد مثل حمار و بغل و خیل و اینها ببینیم حضرت به این آیه شریفه استدلال میکنه، یعنی میفرماید بر اینکه وقتی مشکوکی باید بگی چی؟ باید بگی حلال. مواردی که در آیه قرآن وارد نشده، در روایات قطعی وارد نشده، باید بگی حلال. این معناش اینه که حکم ثانوی هم در اینجا وجود نداره، یعنی حرمتی رو شما نمیتونید استفاده بکنید. اون چی که به نظر میرسه و به نظر ما بهترین جمع است برای این بحث این است که ما بیاییم بگیم که روایات تحریم رو حمل بر کراهت کنیم، یعنی شما میبینید که روایت دارد لا تأکل، این حیوان رو نخورید، شما حمل بر حرمت میکنید، ما حمل بر چی میکنیم؟ کراهت میکنیم. در کجا؟ در جایی که تعارض داره. یه روایت میگه حلالون، یه روایت میگه حرامون، یه روایت میگه لا تأکل، یک روایت میگه کل، تعارض میکنه، چیکار کنیم؟ شما بزرگواران چیکار میکنید؟ یه روایت میگه این حیوان رو لا تأکل، یه روایت میگه چی؟ کل. ما میگیم اون لا تأکل رو حمل بر کراهت بکنی. در تعارض روایات که یه دست روایات امر به اکل میکند، یه دست روایات امر به لا تأکل، نهی از اکل میکنه، لا تأکل تعارضه. بحث ما سر تعارضه، ما دعوامون در تعارض، اشتباه نکنید شما. ما نمیخواییم بگیم همه چیز تو دنیا حلاله، ما میگیم در تعارض چیکار باید کرد؟ اصل حلیت است یا حرمت است؟ ما میخواییم اصل رو در اینجا بیان کنیم. در مقام تعارض اون نهیهایی که وارد شده همشو حمل بر چی بکنید؟ کراهت بکنید. خیالتون راحت. وقتی یه دست روایات میگه کل، یه دست روایات میگه لا تأکل، خب لا تأکل ها رو چیکار کنیم؟ حمل بر کراهت میکنیم. این بهترین جمعی است که به نظر ما در جمع بین روایات در مقام تعارض، اشتباه نکنید، در مقام تعارض بین روایات که دو تا روایت متعارضه، هر دوشم روایت صحیح هست، نمیدونیم چی کار بکنیم. روایاتی که نهی میکنند حمل بر کراهت بکنید. اون میخواد بگه مکروهه، نمیخواد بگه حرامه، که با اون روایاتی که میگه اکل بکنید کلو جمع میشه. خب این خودش میشه یکی از قرائن، یکی از قرائنی که وجود داره. چون مرجحات باب تعارض چیه؟ خذ به ما وافق القرآن، موافق قرآن رو بگیر. قرآن چی میگه؟ میگه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على طاعم یطعم. دیگه از این بهتر میخوایید؟ خذ به ما وافق القرآن. تعارض دارن، موافق قرآن رو بگیریم. موافق قرآن چیه؟ حرام نیست. خب نهی داره، چیکار کنیم؟ از اون طرف هم که امر داره، میگه کلو، کدومو بگیریم؟ موافق قرآن چیه؟ اینی که حرمتی وجود نداره. پس بنابراین به نظر ما بهترین جمعی که برای این روایات در مقام تعارض وجود داره، یکیش اینه که حمل بر کراهت بکنی. دوم، جمع دوم تخصیصه. یعنی چی؟ یعنی ما اگر دلیل قاطع از قرآن یا از روایات معتبره یا روایت صحیح داشتیم برای اینکه یک چیزی حرامه، میگیم این آیه قرآن چی خورد؟ تخصیص خورده. سبا مثلا درندگان فرض کنید، اگر دلیل قاطعی داریم که اینها حرام گوشتن، میگیم این آیه نسبت به سبا تخصیص خورده. پس ما تخصیص رو قبول داریم، کراهت رو هم قبول داریم. این دوتا جمع یادتون نره. یکی این که تخصیص میزنیم، در کجا تخصیص میزنید؟ اونجایی که دلیل قطعی و صحیح داشته باشید. در غیر از موارد مشکوکه رو چیکار میکنید؟ حمل بر کراهت میکنید. پس بنابراین در مقام تعارض بین روایات اگر دلیل قطعی بر حرمت داشتیم اخذ میکنیم، دلیل قطعی بر حرمت نداشتیم همه رو حمله بر کراهت میکنیم. با این حرکت شما خیلی از حیوانات حلال میشن. خیلی از حیواناتی که بعضی ها میگن حرامه، وقتی شما به دلایلش مراجعه میکنید ببینید نه حرمتی، نه خیلی دلیل قویی نداره برای حرمت، اینا میشن حلال. چرا؟ چون اصل ما اصالت الحلیه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.